بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل مليك الحجة من الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحیل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. فرا رسیدن میلاد مسعود پیامبر عظیم الشأن اسلام و همینطور میلاد امام جعفر صادق صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین را به پیشگاه مقدس ملی عصر ارواحنا فدا و مقام اعظم رهبری و همه علاقمندان به اهل بیت تبریک و تهنیت ارسال. قبال بحث ما طبق بحث جلسات گذشته ادامه بحث درباره ایجاد انگیزه برای رفتارهای اخلاقی بود. تا وارد مجلس هم شدم قصدم همین بود که همین بحث را ادامه بدم، ولی در امشب یادم آمد که اگه ما در طول سال یک شب را به عرض ارادت به پیشگاه مقدس خاتم النبیین صلی الله علیه و آله اختصاص ندیم، مخصوصا که میلاد ایشون توأم هست با میلاد امام جعفر صادق صلوات الله علیه، به یک معنا رئیس مذهب حساب میشن. دریغم اومد که به اندازه معرفتمون توانمون اقتضای مجلس امشب را استثنائاً به این موضوع اختصاص بدم. خب همه ما افتخارمون این است که به این بزرگوار و اهل بیتش ارادت داریم و محبت داریم و عشق می‌ورزیم. اما اونطور که باید و شاید حق رسالت پیغمبر و حقی که بر امت و از جمله ما گناهکاران داره نتونستیم ادا کنیم، تو بحث ها و اینا هم کمتر به اینا پرداخته میشیم. حتی اکثر بعضی روایاتی که در فضیلت پیغمبر اکرم و اهل بیت هست قرائت میشه و خب دلهای دوستان هم نورانی میشه با توجه به همین کلمات از معصوم صادر شده. اما جا داره که در این باره بیشتر صحبت بشه، در باره شناخت مقام این عزیزان، هرچند این شناخت فراتر از حد توان عقل ما و شناخت ماست، ولی خب به اندازه‌ای که برامون میسر هست از این اقیانوس نمی برگیری. اون چه درباره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم میشه گفت بخشی چیزهایی است که در حد فهم گوینده هست، یعنی میتونیم کمابیش دربارش درک کنیم اگه یه مقداری فکر کنیم. با فکر کردن میتونیم معرفتمون رو ارتقا ببخشیم. یه چیزایی هم هست که از حد بنده بالاتره. در روایات، در کلمات بزرگان اعظم مطالبی آمده اما از حد فهم من بالاتره. اگرم بگم یه چیزی از اونها فقط نقل قولیست و به عنوان یه ضبط صوتی برای شما نقل میکنم، خودم چیزی ازش کردن نمیاره. اما اونش که میفهمم تا یه حدودی میتونم در روش بنده، اول اینا رو میگم. اگر فرصتیمون یه چیزی راجع به اونا هم اشاره میکنه، اگر نمون که انشاءالله همین اندازه قدر ارادت به پیشگاهشون برای سعادت دنیا و آخرتمون مفید خواهد. حقی که پیغمبر اکرم بر ما دارد و همه میتونیم بفهمیم، البته هرچی بیشتر اندیشه کنیم، بیشتر دقت کنیم، بیشتر تعمق کنیم، بهتر میفهمیم. اما مقوله ایست که فهم ما کما بیش بهش میرسه. این است که اگر وجود مقدس پیغمبر اکرم نبود، وضع ما آدم هایی که بعد از او، از زمان او بودند و بعد از او آمدند و تا قیامت خواهند آمد چی میشون؟ ما معمولا وقتی نعمت ها رو میتونیم بشناسیم که با حالت نبودش مقایسه کنیم. اگه فرض کنیم نباشه چی میشه؟ اگر وضع جزیره العرب و بت پرستی و سایر مذاهبی که کم و بیش در اونجا داشت یا در سایر دنیا بود، یهودیت، مسیحیت، زرتشتیگری، بودیسم، هندویسم، این ها برام بود حاکم ماشه بمید، وضع دنیای ما چی می شود؟ وضع آخرتمون چی می شود؟ امروز بعد از 1400 سال از زمان پیغمبر که گذشته، در بسیاری از کشورهای دنیا مردم متمدن، پیشرفته، عالم، دانشگاه رفته و اینها در مقابل بت سجده می‌کنند. کشور هندوستان در حدود 1,300,000,000 جمعیت داره، چند برابر کشور ایران میشه جمعیتش؟ حالا شما حساب کنید. مذهب حاکم اکثریت مردم اونجا بت پرست هست. آن کسانی که رفتند اونجا دید، شهرهای هندوستان دیدن، بهتر میدونن. برای ما درست تصورش تا ندیده باشیم روشن نیست که اصلا یعنی چی، چه مقوله ای. تو بسیاری از خیابانهای شهرهای هندوستان از جمله دهلی، بمبئی، شهرهای بزرگی دیگه، مثل این کیوسکایی که ما میذاریم گاهی تو خیابانها برای فروش روزنامه این چیزی، یا گاهی یا سقاخانه این چیزی، مثلا ده ها توی خیابان از این کیوسک مانندها هست، بتخانه هست، بتهای کوچولو اونجا هست. مردم صبح که از خونشون برمیان میان اینجا عرض ارادتی میکنن به بت‌ها، سری میسپارند و همتی میطلبن و میرن سر این کارشون. فراوان تو خیابون، وسط خیابون، یعنی توی پیاده رو، بت‌های کوچولو ساختن و عروسک های به عنوان نمادی از بت‌های بزرگ اینا. مثلا این عباد میان اونجا عبادت میکنن در مقابل بت. بسیاری از مردم جسارت میکنن ادرار گاو را مقدس میدونن. گاو ها اصولا ماده گاو ها مقدس هستند، آزادند، تو شهر هر جا حرکت کنند، هیچ که حق تعرض را نمی. گاهی تو خیابون میان جلوی ماشینی داره حرکت میکنند، گاو با میسه ماشین باید ترمز کنیم، حق ندونیم. گاو مقدس. حالا از شیرش استفاده میکنند و اینا سر جاش از ادرارشان برای شفا استفاده. در همین زمان و یه چیزهایی که سخت چندش آور است گفتنش. اگه دیده باشند کسانی اونجا در بعضی بتخانه ها زنانی که باردار نمیشن یه بتی هست با یک شکل مخصوصی من خجالت هم میاد به اسمش ببرم که چجوری هست. آب میریزن روی اون عضو مخصوص اون بت، تناول میکنن برای اینکه شفا پیدا کنن و بچه دار بشن. پرستش آلت بت امروز در این زمانه بوت هایی هست وسطی بس میدانی مثلا چند متر که بوت آویزون کردن یا ساخت صخره روی یک 10-12 متر قد مثلا این بوت هست. از چند فرسخی پیداز این بوت از اطراف که میان کفشاشون در میارن محبته بوت را احترام میزنن به بوتون. این امروزه فکر کنید 1400 سال پیشتر در عربستان مردم چجوری بوده. اجمالا اونا هم بت‌پرست بودن. همون گاهی بت‌هاشون هم با کشک و خرما درست میکردن. وقتی گرسنگی بهشون فشار می‌آورد بتشون هم میخورد. این مرتبه شناخت مردم، معرفت مردم، عقل و شعور مردم بود. خودشون با کشک و خرما درست میگردن، قاطی میگردن بود درست. یه وقت هم گرسنه‌شون میشد، خیلی گرسنگی به فشار میآورد، چاره ای نداشتن دیگه، نمیدونم اضطرارا بودشون رو میخوردن. و چیزهای عجیب و غریبی که در تاریخ آمده و الانش هم در خیلی از جاها هست که میتونید شما برید ببینید. بنده بعضیشو دیده. خب حالا اینها مذاهب بود شرک‌آمیز بود و غیر توحیدی و حسابشون روشن. مذاهب توحیدی به اصطلاح یهودیت و مسیحیت و زرتشتیت و اینا هم وضعشون چی شده. دیشب بود به نظرم تو تلویزیون نشون میداد صحنه ای از جلوس پاپ را با یه عده از اسقف های درجه اول کاتولیک که فکری بکنن برای جلوگیری از کودک آزاری کشیشان و اسقف ها. مسیحیت ازدواج را زشت میدونه، اصلا عمل ازدواج را پلید میدونه، ولذا کشیش ها و اسقف ها اصلا نباید ازدواج کنن، آلوده میشه. اونایی که میخوان با خدا ارتباط داشته باشن اصلا عمل جنسی نباید انجام بدن. کشیشی اگر ازدواج بکنن، حالا به خصوص کاتولیک ها، این طرد میشه از کلیسا. اون وقت اونقدر این عمل شنی در کلیساهای اروپا و آمریکا شایع شده که اسقف ها و کشیش ها به اصطلاح کودک آزاری میگن. حالا شما بدونید نگارم چی هست. اونقدر مردم شکایت کردن که بچه های ما را مورد تجاوز قرار دادن، این کشیش ها و اصطفا داد و فریاد ها در اومده تو روزنامه ها و بلانه دیگه، تا رسمن پاپ با اسکوپ های مسئله رو مطرح کرد که باید فکر اساسی کرد برای جلوگیری از این عملی که کشیش ها بنام کشیش های مقدسی مردمی که میان دارشون از اونها میخوان که دعا کنن دارشون خدا گناهانشون رو بیامازده یا گناهانشون رو میفروشن به اونها، اینا اینجور عملیشون رو اعتقاداتشون چی هست؟ هم یه نگاهی شما به کتاب اهلین بکنید، یهودیت و مسیحیت برای شما شناخته میشید. در نص تورات هست که خدا از آسمان اومد پایین با یعقوب کشتی گرفت، کشتی خدا را زد، یعقوب خدا را زد زمین، به رو سینهش نشست، گفت تا به من برکت ندی ولی دل میکنه. طلوع فجر شد، از هوا روشن شد، گفت ولم کن، حالا مردم میان میبینن، گفت به من برکت بده تا تو رو نه. خداییست که یهودیت تورات امروز به مردم معرفی. و چیزهای دیگری که حالا وقتی گفتنش نیست، خواهم دورنمایی داشته باشیم از اینکه اگه پیغمبر اسلام نبوده بود وضع بشر چی بود. ادیان توحیدی و غیر توحیدی چه وضعی داشتن؟ اگه یک کسی میخواست دین داشته باشه چه جور باید باشه؟ یکی از این ادیان رو دیگه. و اگر میخواست بیدین باشه که خب هیچی دیگه، به طریق اولا اون کسی که اومد این بشریت را از همه این آلودگی ها و پلشتی ها نجات داد و بهترین راه زندگی را بهشون نشون داد، از این خرافات و زشتی ها و کسافت ها و خیلی سای دیگه ای که فرصت اشاره بهش هم نیست. و ما همه عالم امروز 6-7 میلیارد انسان، هرچه از پیغمبر زمان پیغمبر تعالی گذشته و هرچه در آینده تا روز قیامت بشر بیاد، مرهون خدمتی است که پیغمبر اکرم به بشریت کرد. شما یه نفر اگه تو کوچه راهی گم کرده باشید، بلد نباشید، آدرسی خود معطل بشید، من برام اتفاق افتاده، شاید شما هم اتفاق افتاده بود، یه آدرسی به آدم میدن میره پیدا نمی کنه، مخصوصا این آزاد راه ها و اینا هم که وقتی اشتباه بره دیگه ده ها کیلومتر باید حفظی آدم باید براد و برگرده بود. یک کسی بیاد نمیدادن راه گم کرده آدم پیدا نمی کنه، نصف شب مونده آنها خونه، یک کسی باید کاری لازم داره پیدا نمی کنه، یک کسی بیاد دست آدم بگیر بگه آه اینجاست، چقدر آدم ازش ممنون میشه. یه راهی به آدم، خونه ای به آدم، حالا نمیداد آخرش هم چی میشد، به خستگی بود. اومد کسی که اومده به میلیاردها انسان در طول تاریخ راه سعادت ابدی را نشون دادی، از عذابهای ابدی اونها را نجات دادی، نه یکی نه دو تا، نه یکی راه کج، این دو تا راه کج زیدش دیگیم، زمینه ای فراهم کرده که انسان ها به برکت عمل به دستورات او نورانی بشند، مثل فرشته بشند، در کنار انبیا و اولیا قرار بگیرند. و شیعتو که الان منابر من نور و بیضتن وجوب هم اینی، این چقدر منت درسه، چقدر حق داره بر ما، بر ما و با میلیاردها انسان دیگه. ما چقدر به یادش هستیم؟ از لطفی که خدا به ما کرده اینه که بر ما واجب کرده هر روز چندین مرتبه در نماز یاد پیغمبر باشیم. که اقلا از این راه یه مقداری شکر این نعمت او را به جا آورده باشیم. اگه شهادتین رو در تشهد نگیم نماز ما باطله. اگه در سلاممون یه السلام علیک ایها النبی بگیم که خیلی بر فضیلت نماز افسوده میشه. فقط یه سلام به پیغمبر تو نماز عبادت خدا میکنی. نماز یعنی چی؟ یعنی اظهار بندگی در پیشگاه خدا. اما باید بگید السلام علیک ایها النبی. اگه سهوی در نماز کرده باشی، یادتون رفته باشه واجب غیر رکنی را به جا آورده باشید یا ذکری اضافه گفته باشید، کلامی زاید گفته باشید، بعدش باید سجده سهو کنید. تو سجده سهو سر بذار روی خاک در مقابل خدا و السلام علیک ایها النبی. نمازت عیب کرده به عنوان رفو کردن نماز، عبادت خدا باید بکنی تا نماز تک میشه. عبادت خدا اینه که سر بذاری رو سجده اما بگی السلام علیک ایها النبی. خدا این راه را به شما گذاشته که همیشه یاد این پیغمبر باشیم، در مقام باشیم که شکرش را به جا بیاریم، قدر دستوراتش و قدر دینش را بدونیم، انگیزه بیشتر برای عمل به این دین داشته باشیم تا برسه به دستورات و خمس و چیزهای دیگری که یک وسیله ایست که برای اینکه همیشه ما پیغمبر را و ذریه پیغمبر را روی زمین بشناسیم. باید بدونیم که زکات به اونها حرامه، خمس باید داد بهشون، باید بشناسیم. همیشه یک تکلیف واجبی است بر جامعه اسلامی که باید بچه های پیغمبر رو بشناسن، به اونا احترام کنن، به احترام پیغمبر. این باز تدبیر الهی است برای اینکه ما یه مقداری بتونیم با پیغمبر آشنا باشیم، فراموشش نکنیم. یک دریای جوشان رحمتی، حیف نیست آدم از این دریا استفاده نکنیم. چه کنیم؟ یک کاری کنید یادش باشید. چه کنیم یادش باشیم؟ خدا در نماز واجب کرده و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. بعدش هم صلوات به رسول پیغمبر بود. من لم یصل علیهم لا صلاة لهم. این شعر منصوبه. شعریس منصوبه به امام شافعی که در مدح اهل بیت گفتیم. کسی که در نماز بر اهل بیت صلوات نفرستن نمازش باطل. چه فضیلتی از این بالاتر؟ یکی ما نمازش قبول باشی باید در نمازی صلوات بر پیغمبر و اهل بیتش، اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا این یک شعبه از حقوقی که پیغمبر بر ما داره، فضیلتی بر ما داره. فکر میکنم یک کسی بخواد در این زمینه بسط کلام بده ده ها جلسه وقت لازم هست. من میخوام به ایستای دیگه هم اشاره کنم، اینو به همینجا اکتفا میکنم. اما شما خودتون فکر کنید سایر برکاتی که از همین رسالت پیغمبر و هدایتی که برای مردم آورد، قرآنی که آورد و کلماتی که فرمود، ببینید چه برکاتی نصیب مردم شد. یه بخش دیگری از برکات پیغمبر اکرم یک سنخ دیگری که اونم همه مسلمان ها قبول دارن، حتی این وهابی های کم معرفت اصلش را قبول دارن، مطابق این شکلی که ما عمل میکنیم و اینا نمیپذیرن. اصل شفاعت را تمام مسلمین قبول دارن. ادخلت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، روایت متواتر از پیغمبر اکرم از شیعه و سنی هم داره، حتی وهابی ها معتقده، منطقه میگه فقط مخصوص قیامته. شما اینا حساب کنی یعنی چی؟ آدم یه بیماری داشته باشه، یه زخمی در بدنش باشه، خوب نمیشه، یه سالک مثلا، اگه یک پزشکی اینا معالجه کنه، شما رو از این ناراحتی یه سالک که حالا خیلی شاید درد شدیدی هم نداره، یه خود زحمت داره خارش و ناراحتی بین، یکی از این نجات بین، یه خود بالاتر یه کسی از سرطان نجات، یه داروی، یه کسی افتاده توی یه منجلابی گرفتار شده، درست لفظ نمیتونه بکشه، یا معذب است یا آتش سوزی شده، گرفتار شده، یکی بیا کمکش کنه از اینجا نجاتش بده. همه اون چه بر این مترتب میشه شما بذارید توی یک کفه، ببینید همه این نتایجی که بر این کمک مترتب میشه چقدره. اینا مقایسه کنید با کسی که مستحق معذب شدن در عذاب ابدی به واسطه گناهانی که کرده، این گناهان او را مستحق عذاب کرد. خدای متعال یه راهی قرار داده برای یه شرایطی، در یه شرایطی برای کسانی که فل جمله بتونن باز هم از رحمت خدا استفاده کنن، و اون این است که خدای متعال پیغمبر را شفیع اونها قرار داده. کسی که استحقاق داره هزاران سال در جهنم بسوزد، با اشاره پیغمبر اکرم نجاتش. چه حد نیست؟ با چی قابل مقایسه؟ کسی که توبه نکرده، اگه توبه کرده باشه خوب در دنیا باز بکنه، مخصوصا اگه با توبه هم با توسل بشه همینجا پذیرفته بشه. اجتناب از کبایر هم نداشته که صغایرش پذیرفته بشه، و سایر چیزهایی که ممکنه تکفیر سیئات بکنه از این صادر نشده، پروندهش سیاهه، روز قیامت باید بردارش تو جهنم، ولی به خاطر محبتی که به پیغمبر داری و ارادتی که داری و پر جمله اطاعتی که کردی با این شرایط خاصی که حالا ما در مقام بیانش نیستیم، به هر حال با شفاعت پیغمبر نجات پیدا می‌کنی. این بالاترین امیدی است برای گناهکاران. در روایتی است که خدمت امام باقر سلام الله علیه صحبت شد که چه آیه بیشتر انسانها را امیدوار به خدا میکنه؟ گفتن این آیه که میفرماد لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، این بیش از همه چیز انسان را امیدوار میکنه. میگه کسانی که گناه کردید از رحمت خدا ناامید نشید، خدا همه گناهان را البته با شرایطی میپذیره، میآمرزه. این خیلی امید میبره برده. حضرت فرمود ولی ما اهل بیت آیه دیگری را امیدوار کننده تر میدانیم، و اون آیه این است که خطاب به پیغمبر میفرماید ولسوف یعطیک ربک فترضا، خدا اونقدر به تو ببخشد که دیگه خوشنود بشی. و خدا با معذب شدن فرد صالحی از امتش، فردی که لیاقتش رو باید داشته باشه، با سوختن او خوشنود نخواهد شد تا او را نجات نده خوشنود نمیشه. شفاعت پیغمبر وسیع ترین باب رحمت خدا که کسانی که خودشون هم لیاقت هیچ نوع درک دیگر رحمت براشون نمونده، خدا به صدقه سر پیغمبر اکرم به برکت او اونا را مورد رحمت بره. البته این راه را خود خدا باز کرده، پیغمبر را خدا آفریده، این مقام را خدا بهش داده، این رأفت و محبت را هم خدا در دل او قرار داده. اینا نمودی از رحمت خداست. اما برای کسانی است که دیگه هیچ راه دیگری برای استفاده از رحمت برایشون نمونده، اونقدر پروندشون سیاهه. چنین کسی چقدر حق داره بر من؟ یک روز آدم از دردی، عذابی، گرفتاری، سوختگی، بیماری نجات پیدا کنه، تا زنده است آدم از اون پزشک و از اون کسی که وزیله نجات شکراهم کرده ممنونیم. و کسی که میلیاردها انسان را از میلیاردها سال عذاب نجات میده، او چقدر حق داره ممنون، چقدر باید ممنونش بود. این هم یک باب برای این که آدم فکر کنه که پیغمبر کیه، چقدر باید دوستش داشت. ابتدا آدم خیال میکنه خب بالاخره یه آدمی یه روحانی برجسته ای، حالا آیه ای برش نازل شد، من برای مردم خوند و مسئله گفت و اینا خیلی نادانیست، کم فهمیست. یه خود آدم فکر کنه در اینا، باید ببینه اصلا او کیه، دیگران کیه، او چه مقامی داره، دیگران چی داره. یه راه دیگرش از رفتار و سیره و کلماتیست که ائمه اهل بیت نسبت به پیغمبر اکرم داشتن. خب ما در میان اهل بیت کسی را افضل از امیر المومنین صلوات الله علیه نمی‌شناسیم. او برادر پیغمبره. به یک معنا نفس پیغمبر است و انفسنا مصداق شلیه ابن ابی طالب بود. اما او در مقابل پیغمبر چجور رفته؟ با اون مقامی داشت که بنده که هیچ، هزاران از من بزرگتر یا هزاران سال فکر کنند به مقام علی پی نمی برند. با اون مقامی که داشت در مقابل پیغمبر مثل یه بچه، خودش می گفت انا عبد من عبید محمد. کسی که علی غلام او باشه، علی غلام او باشه، چه مقامی باید داشته؟ خب خیلی چیزا میشه گفت، نمیخوام خیلی وقت شما رو بگیرم و خودم هم اونقدر ناقص و بیلیاقت هستم که گفتن بعضی چیزا برام سنگینه. اینا به تو چی؟ اگه تو زده ای از این چیزا رو میفهمی چرا به مقتضاش عمل نمی کنی؟ ولی به هر حال یه اشاره به امامت هم بکنم که میلاد امام جعفر صادق هم هست. این علی که گفتیم در مقام پیغمبر، حالا به عقل ناقص ما مثل یک کودکی در مقابل یک مرد بزرگی خضوع می کرد و خودش را غلام پیغمبر می دانست، ببین خودش چه مقامی داشت، کی بود، کجا بود، چجور بود. ما همین اندازه میدونیم که علمش زیاد بود، شاگردانی تربیت کرده بود، شجاعت زیادی داشت، همین حدودا. اما از یک کلامی که خود علی از پیغمبر نقل کرده درباره خودش، خیلی جالب، تو نهج البلاغه میگه پیغمبر فکرم به من فرمود انک ترا ما ارا و اول تسمع ما اسمع و ترا ما ارا لکنک لست به نبی. فرمود اون چی من میبینم تو هم میبینی، اون چی من میشنوم تو هم میشنوی، ولی فرق من و تو این است که من پیغمبرم، مخاطب اصلی وحیم تو پیغمبر نیستی. همین اندازه میفهمیم ما که اون مقامی که پیغمبر اکرم داشت که خیلی فراتر از اون است که ما پی به عظمت اون مقام ببریم، بفهمیم چه مقامی است. تالی تلویش مرتبه بعدش علی بود، فاصله بین علی و پیغمبر هست. این اندازه رو میتونیم بفهمیم، اما دیگه بقیهش هم تیر تو تاریکی میندازیم، یه چیزی میگیم. اونا مقامی داشتن که لا یطمع فیه طامع، هیچ کس طمعی در اون مقام نمیتونه داشته باشه. حالا چند دقیقه اجازه بدید به بعضی چیزایی که از کلاس من بالاتره ولی شنیدم و اینا، ولی قابل تبیینم تا یه حدی هست. حتما در بین شما چه کسانی هستن که اونا خوب میفهمند ولی گوینده خودش درست نمیفهمه. الحمدلله خدا به ما شیعهای معرفتی نسبت به اهل بیت، شخص پیغمبر اکرم به طریق اولا و اهل بیت مرحمت فرموده که بسیاری از مسلمان ها این معرفت را نداره. خب نعمتی است به ما داده، باید قدرش را دانست و ازش استفاده کرد. ما هممون معتقدیم که شفاعت پیغمبر اکرم و اهل بیت منحصر به عالم آخرت نیست. در همین جا هم اگر ما توسل صحیحی داشته باشیم اونها برامون شفاعت میکنه، یعنی مشکلمون رو حل میکنه. از خدا میخوان که مشکل ما رو خدا حل کنه. اما الان یه خود راجع به همین فکر کنید. همه شما این روزها حرم حضرت معصوم سلام الله علیها مشرف شدید یا میشید بالاخره. وقتی حرم مشرف میشید یعنی چی اونجا میگید؟ یا فاطمه تشفعیلی فی الجنه، یا السلام علیک یا بنت رسول الله. یعنی به در و دیوار میگید السلام علیک یا بنت رسول الله، به سنگ، به چوب، به فلز، به شبکه‌های زری. یا معتقد اینجا یک کسی از میشنوه. تو اذن دخول‌هایی که مال اعتاب مقدس هست میخونید که من شهادت میدم که شما زنده اید، سخن من را میشنوید، سلام من را جواب میدید. این همه کسانی که از اطراف بلاد برای زیارت حضرت معصوم میان سلام الله علیه، تشرف پیدا میکنن، حاجتشون را میگن. حالا چجور این حاجت ها برآورده میشه و اینها خودش یک دریایی است، کرامات حضرت معصومه و سایر اهل بیت سلامت الله علیه. بالاخره من خواستم روی همین روزنهی باز کنم برای فکر کردن. اولا اینکه ما میگیم سلام میکنیم و میگیم ما معتقدیم شما جواب بدید یعنی چی اینا؟ کسی که بیش از 1000 سال اینجا بدنش دفن شده، خاک شده مثلا، چی میشنوه؟ چجور جواب میده؟ حاجات ما رو چجور میفهمی؟ چجور راه برآوردنش رو بلدی؟ از کجا میدونه چی کار باید کرد تا این علاج پیدا کنه؟ یه شعبه دیگرش در آن واحد 1000 نفر دارن باش صحبت میکنن، یکی فارسی، یکی عربی، یکی ترکی، یکی اردو، یکی انگلیسی، یکی فرانسوی، چند زبون بلده؟ در آن واحد چند تا صدا میشنوی؟ تازه این نواده پیغمبر است که از خون پیغمبر در بدن او است. برای اینکه مطیع جدش بوده خدای همچو عنایت‌های بهش کرده. امام معصومش چیه مقامش؟ تا برسه به خود پیغمبر اکرم که افتخار ائمه هم این بود که انتساب به وجود مقدس پیغمبر اکرم داره. شما اینجا سر میذاری روی سجده روی زمین میگید السلام علیکم ای نبی، داره اینکه نمازتون درست بشه، رفو بشه، ای به نمازتون برطرف بشه. کسی هست که بشنوه وقتی میگید السلام علیکم ای نبی؟ تو نمازتون وقتی میخونید سر سلام السلام علیکم ای نبی، شما به کی سلام میگید؟ به هوا؟ یا کسی هست که این سلام شما رو میشنوه؟ اگه نمیشنوه که لغو آدم حرف بزنه با یک کسی که نمیشنوه، با چیزی که نیست. واجب شما در تسلیمتون حالا السلام علیکم یا نبی مستحب بود، ولی به هر حال یک جزئی از نماز حساب میشه، یا اونی که در سجده صف گفته میشه. این که شما میگید این فقط هوایی است، لفظی لغلقه زبانی، یعنی واقعا کس میگید کسی هست که این به او سلام میکنید و او میشنوه سلام شما را و جواب سلام اوست که دعا میکنه نماز شما اصلاح بشه. اون نماز شما که معیوب بود عیبی داشت، اگه ولش میکردید قبول نمیشون، کلام بی جایی گفته بودید یا واجبی را ازش ترک کرده بودید، یه سجده ترک شده بود یا یه سجده اضافه گفته بود، باطل شده بود. یعنی این باعث نماز اگر همینجور باشه قبول نمیشی، با این سجده سهو است که قبول میشی. یعنی وقتی شما سلام میکنید به پیغمبر اکرم، جواب اوست که جبران میکنه اشکال نمازتون را. اگر اون اعتقادی که همه شیعه ها دارن ما هم داریم، اما خیلی کم رنگیه که آدم هر جا کارش گیر بکنه میتونه توسل پیدا کنه به اهل بیت، به پیغمبر اکرم، به ائمه اطهار، به امامزاده ها، به حضرت معصومه سلام الله علیها که ولی نعمت همه ما قومی ها و همه کسانی است که اینجا زندگی میکنیم. البته ولی نعمت همه شیعیان هم هست. این چه مقامی است خدا میداد؟ فکر کردن درباره اینها آدم را نورانی میکنه. یعنی یه مقداری که آدم توی اینها فکر کنه دیگه توی این چیزهای جزئی مادی نرخ چیز کم شد، گران شد، حقوق من این ما کم بود، زیاد بود، نمیدونم فلان چیز. دیگه اینا آرش میشه درباره اینا فکر کنیم. فلان کس به من یه حرفی زد، اهانت کرد. اهانت کرد چی؟ تو اتصال پیدا کن با منبع نور، با اقیانوس رحمت، با همین توسل توجهت میتونید ارتباط پیدا بکنید. حیف نباشه آدم ذهنشو مشغول این آلودگی‌های دنیا بکنه. و مطالب دیگری که عرض کردم از کلاس من بالاتره، اینم را برای کسانی گفتم که اهلش هستند. خودم من اهل این چیزا نیستم، درست شکر این نعمت ها رو درک نمی کنم، به جا نمیارم، و چه می درک می کنم کوتاهی می کنم. پروردگارا، تو را به عزیزترین بندگانی که آفریدی قسم می دهیم، ما را از آلودگی های خودپرستی و هواپرستی و دنیا پرستی نجات. شمه ای از اون نوری که به اهل بیت رحمت کردی به همه ما عنایت بفرمایید. در دنیا و آخرت دست ما را از دامان اونها کوتاه نفرمایید. سایه عنایت امام زمان بر سر مقام معظم رهبری مستدام بدار. ما را خدمت گذار این نظام و شکر گذار این نعمت ها قرار بده. عاقبت امر همه ما ختم خیر بفرمایید. صلی الله علی محمد.